أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك هدیه به محضر مادر حضرت زهرا سلام الله علیها و فرزندان نازنینشون انشالله که همین ساعت ما جوری در عرش خدا بدرخشه که دل اماممون رو شاد بکنه و مایه ظهورشون باشه صلوات بفرست بسم الله الرحمن الرحیم سوره متففین سه سیاقی هست سیاق اول آیه 1-6 سیاق دوم آیه 7-28 و سیاق 3 آیه 29-36 سوره خیلی کاربردی هست سوره متففین منتها ما تو دوره ساعت 2 همیشه سوره متففین میفته آخرین سوره هم وقتمون کم میاد برای گفتنش هم استرس امتحان دارن خانوما من همیشه احساس میکنم در حق این سوره ظلم میشه از الان نیت میکنم اگه جای دیگه توفیق شد ساعت 2 بگیم اول سوره متففین رو بگم آره بعد تو امتحانم در حقش ظلم شده چون همیشه یه سوال اونم اختیاری میدیم از سوره متففین چون آخرین سوره هست که بیان میشه عموما خب بالاخره هنوز کتاب مطالعه نشده و اینا حیفم میاد یعنی من از حضور سوره معذرت میخوام که خودم احساس میکنم تا حالا حقش ادا نشد میخواید نگیم هم اصلا خب توکل به خدا هرچی که خدا روزیمون بکن میفرماد که بسم الله الرحمن الرحیم ویل للمطففین همین آیه اول مشخص میکنه که سوره توی چه موضوعی میخواد صحبت کنه توی بحث تطفیف هست تطفیف مصدر این متففینه متففین اسم فاعلشه متففین رو ما تو فارسی میگیم کم فروشان و اینجوری ترجمه کردیم که وای بر کم فروشان در صورتی که اصل تطفیف که یکی از رذایل هست رذایل نفسانیه به معنای تضییع حقوق مادی و معنوی دیگران هست یعنی دایرش خیلی گسترده تر از کم فروشی ظاهریه یعنی ما کم فروشی رو تو مغازه میریم مثلا طرف فهم کنیم این کم فروشیه که جنس کم و گرون بفروشه متوجه این یا مثلا ازش کم بذاره یا آب قاطی شیر بکنه مثلا اینا رو فهم کنیم کم فروشی هست ولی خیلی فراتر از این حرف هست حالا من اینجا برای شما بنویسم که یادمون نره ضایع کردنه حقوق مادی و معنوی دیگران
همیشه این
متفقون رو آفرین اینا ظلم در حق قرآنه ببینید اینا اینا محجوریت قرآنه اینه که میگم حرف داره چون ببین لحظه های زندگی ما رو این سوره قرار نجات بده از چی؟ از تطفیف تطفیف یعنی این که هر مدل کم گذاشتن برای دیگران مادی معنوی مثال ممکنه من و شما که با هم برخورد کردیم تو لحظه که میخواییم به هم سلام بگیم حق طرف مقابل باشه من لبخند بزنم نزنم کم گذاشتم تو سلامش آره پس متففیم پس متفف چی؟ ویلاله متففیم رابطه های اجتماعی که ما با هم داریم تعاملات اجتماعی که داریم بین دو نفر میخواد همسران با هم باشه فرزند با مادر باشه بعد ما خودمون دوباره فرزند پدر مادری هستیم خواهر برادری داریم همسایه‌ای داریم همکاری داریم شما تو تاکسی هم که میشینی اون راننده باهاش تعامل داری ببینید تمام اینها حق ایجاد میکنه یعنی حقوق متقابل حقوق متقابل باید ادا بشه تا حق و ناس نشه اگر کسی کم بذاره اونجا میشه تطفیف. میخواد مادی باشه، میخواد معنوی باشه. جالبه، من رفتم نونوایی، آقا هر کی نون میخرید یه تیکه نون اضافه بهش میداد. بعد میگفتش که چون پولی که تعیین کردن برای نون خورده میاره و عموماً خورده ما گیرمون نمیاد، ما اینجوری مثلا جبران میکنیم، یعنی یه تیکه نون اضافه تر میداد به مردم. چی؟ بازم به معرفتش، ولی باز بهتر از این اگه میخواست عمل بکنه، یعنی دقیق تر از این اگه میخواست عمل بکنه، باید کارت میکشی دقیق حساب میکرد، چون ممکن اون اضافه نون کسی نیاز نداشته باشه. متوجه چی میگم؟ آره کم و زیادم میشه، مثلا ممکنه تیکه هاش با هم فرق بکنه. حالا اون برن که خودش مثلا مدیونی نداشته باشه این کار رو انجام میده. میخوام بگم که خب خیلی هم این کار رو نمیکنن، اصلا نمیگن به مشتریشون که این یه خورده اضافه داره، این نونی که شما داری میدی پولش مثلا بیشتر میگیره و یه لیوان آبم روش میخوره میره. یا اینکه خصوصا تو بحث تطفیف ما یه کاسب نباشیم، خیلی مبتلا به همون نباشه، باید دیگه بریم تو وادی معنویات که توی حقوق متقابلی که داریم توی امور معنوی آیا داریم حقش رو ادا میکنیم یا نه. منتها آدم بخواد یه مقدار دقیق باشه تو این قضیه که دوچار ویل خدا نشه، چون نفرین خدا حقیقیه، تکوینیه، یعنی شما دریافت میکنیم چه بخوای چه نخوای. تعارف هم خدا با کسی نداره تو قوانینش، یعنی به محض اینکه ما دوچار تطفیف بشیم اونجا نفرین شده هستیم. کسی هم که نفرین بشه رحمت دریافت نمیکنه، ملعونه. بعد کسی که رحمت دریافت نکنه درجا میزنه، درجا نزنه پسرفت میکنه، گره ایجاد میشه تو زندگیش و رو به سراشیبی میره. به خاطر همین ما نباید هرگز دچار ویل خدا بشیم. حالا خدای این دایرش خیلی سخت شد دیگه، اینجا خدا فهمونده که در حد توانتون تلاش بکنید، بقیهش رو استغفار کنید، من میبخشم، من جبرانش میکنم. چه بسا جبران خدا پیشگیری باشه، یعنی اصلا پیشگیری کنه از این که ما دچار تطفیف بشیم. چجوری این کار رو انجام میده؟ هدایت میرسونه، مثلا تو لحظه بهت میگه که اینجا دهنتو ببند، اینجا باز کن، اینجا بگو، اینجا نگو. و من این یکی از استادای اخلاقمون خانم جعفری یا تلیلا، ایشون میگفتن انشالله هر جلسان خدا حفظشون کنه، ایشون میگفتن که وای از فریاد به هنگام سکوت و سکوت به هنگام فریاد، یعنی به جا عمل کردن، یعنی تو لحظه کار درست رو انجام دادن. اگر این از اون کار درست فاصله بگیره تطفیفه، کم گذاشتنه. خب چه بسا حق الله باشه، چه بسا حق النفس باشه، یعنی من در حق خودم حتی کم بذارم، مگه خودم مال خودمم که به خودم اجازه میدم برای خودم کم بذارم؟ من مال خودم، و چون مال خدا هستم انا لله باید چیکار کنم؟ باید دقیق باشم توی حق و نفسم. الان بعضیا هر چرت و پرتی رو میخورن، میگی چرا میخوری؟ میگه بابا ولم کن معده خودم. بسره دیگه اصلا حق نداری تو اینجوری فکر بکنی، نباید کم بذاری. خدا این همه قشنگ دقیق منظم خوشگل خلق کرده، میزنی خرابش میکنی. خب این حیفه، حیفه این چشمیه که خدا خلق کرده این چیزها رو ببینه خراب بشه، حیفه این بدن سالمه که اینجوری خراب بشه. اینا دیگه مسائلی هست که به عنوان مثال و مصداق میتونیم بیان بکنیم، بقیهش زندگیمونه. یعنی هر لحظه ما تطفیف یا رذیلیه که باید بهش توجه داشته باشیم، یعنی توی مراقباتمون باید حواسمون بهش باشه که این موقع کم نذاریم برای چیز. خب چرا نباید کم بذاریم؟ چرا نباید تطفیف بکنیم؟ چون خدا نفرین کرده متففین رو. وقتی خدا نفرین میکنه کسی رو، باعث میشه که ما بفهمیم چقدر بده. خب این خودش داره توی اون قانونی که خدا فرموده و خیر و شر رو معرفی کرده توی قرآن، این میتونه خیلی راهگشا باشه و تمرکز پیدا بکنیم ما توی این قضیه. اگه خدا اینو نمی آورد خب ما اصلا دقت نداشتیم که مثلا اینقدر کم گذاشتن بده در پیش خدا. یعنی جایی که بتونیم کاری رو انجام بدیم دریغ بکنیم. خب میشه تطفیف. نباید این کار کرد. من دیگه مثال لبخند زدم، دیگه خواستم دیگه ما بریم دیگه تا آخرش. اینجا خدا ویل فرستاده، بعد توصیف میکنه متففین رو. متففین کیا هستن؟ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون و اذا کالوهم او وزنوهم یخسرون. کسانی هستن متففین، هنگامی که کیل میکنن بر مردم استیفا میکنن، یعنی کامل میگیرن بر مردم، یعنی به نفع خودشون. خب اونو کامل استیفا میکنن، یعنی بخوان از کسی چیزی بگیرن حق خودشون رو حسابی میگیرن. اما و اذا کالوهم او وزنوهم یخسرون، ولی وقتی که برای اونا کیل میکنن و برای اونها وزن میکنن کم میذارن. الان همون آدمی که آب قاطی شیر میکنه میده به مردم، خودش دوست داره وقتی شیر میخره شیر خوب بخره بخوره، مثلا وقتی لباس میخره لباس خوبی بهش بدن توش کم نذاشته باشن. اینجوریه، این متفف اینجوریه، برای خودش حاضر نیست کسی کم بذاره، ولی خودش برای همه داره کم میذاره. تو حقوق متقابل معمولا اینجور افراد به راحتی قابل شناسایی هستن، چون رذیله است، یعنی یه چیزیه که خلاف فطرته، خیلی دیده میشه. و این دیده شدنه مطمئن باشیم اولین نفر به شهود امام زمان علیه السلام میرسه، پس خیلی باید حواسمون رو جمع بکنیم که اینطوری نباشیم. اگر دیگران متفف هستن ما تلاشمون رو میکنیم بینش بهشون بدیم، ولی به ما ربطی نداره. یعنی متفف بودن دیگران باعث این نشه که ما متفف بشیم. آخه بعضی هستن میگن که خب اون مردم حق ما رو میخورن، ما هم حق مردم رو میخوریم، یعنی اینجوری توجیه میکنن براشون. الان همه دیگه اینطوری شدن، خب همه متفف بشن تو نشو. فرمودن وای تجسمش عمیق ترین چاه جهنمه، یعنی دست کم نگیرینو. چجوری تو؟ خب همه رفته باشن ته چاه جهنم، تو هم میخوای بری؟ خب تو نرو، تو خودتو نجات بده. دلیل نمیشه مثلا خانوم از حق شوهر کم میذاره، چرا؟ چون میگه اون حق من رو ادا نکرد. خب اون متفف شد، تو نشو. تو به خاطر خدا خالصانه انجام بده، طلبکار نباش. و این خیلی تو اخلاص کمک میکنه ما اینو بفهمیم، خیلی کمک میکنه. اخلاص یعنی که تو برای خدا کار کن. اون متففه، خب بذار باشه میره جهنم، یا میفهمه هدایت میشه یا استغفار میکنه، یا اگه شعورش نمیرسه خب دیگه جزای خودشو دریافت میکنه. اینجا تو هم قاطی جهنم اون نمیشی. الان من یه مثال کیلی بزنم براتون این تطفیف خوب جا بیفته. ما یه موقعی میریم مغازه یه چیزی برامون میخواد کیل کنه، بکشه، وزن کنه، توقع داریم که اون خوردهشو نگیره. مخصوصا تو میوه فروشی‌ها خیلی این اتفاق میفته. مثلا 1 کیلو شما میوه میخواییم میشه 1 کیلو و 1 گرم یا 2 گرم، خیلی کم. یه زنی ورمه میشه به اندازه نیست که یه میوه این ورمه ور بشه. معمول افرادی که من باهاشون مواجه بودم دیدم که میذارن، بر نمیدارن، یعنی به نفع ما میکشن. حالا یا منطقه ما اینطوریه یا انشالله که همه اینطوری هستن. یعنی مثلا میبینم که 1 کیلو مثلا 50 گرم شده، اونو 1 کیلو بر من حساب میکنه. حالا ما اونجا خوشحال میشیم، در صورتی که اگه خوب فکر بکنیم میبینیم که اون برده تو اون صحنه و من نباید خوشحال بشم. درسته که اون اگه واقعا خالصانه این کار انجام داده باشه و حلالم هست، یعنی اون بخشیده، خودش اختیاراً داره این کار انجام میده، ولی اون برده. و اینجا اگه من میخوام برنده ای اون ماجرا باشم، باید یا پولشو اضافه تر بدم یا یه میوه رو بردم، یعنی بذارم یه کوچولو به نفع اون تمام بشه ماجرا، از من پیش اون بمونه، نه اینکه از اون پیش من بمونه. متوجه این؟ حالا اینجا اگه برعکسش باشه میشه تطفیف. یعنی اگه اون مثلا برف از مغازه دار چیزی که داره میکشه مثلا چند گرم مونده ها، ولی اونو از جانب خودش کم بگیره به من نده، اون میشه تطفیف، ولی اضافه ترش انفاقه. حالا این رو هم من مطرح کردم که ببینیم اگه ما متفف نباشیم از اون ور منفق میشیم، یعنی اون ورش خیلی خوشگل میشه. و اتفاق خیلی زیبایی میفته. یعنی برعکس این دوتا جمله رو عمل کنیم، متعففین کسی هن که وقتی میخوان حق خودشون رو بگیرن کامل میگیرن، حق مردم میخوان بدن کم میذارن. ما بیان برعکسش کنیم، ما وقتی میخوایم حقمون رو بگیریم یکم کمتر بگیریم بذاریم پیش اون بمونه، وقتی که میخوایم حق دیگران رو بدیم یه کوچولو بیشتر بدیم، که لحظه به لحظه زندگیمون نه تنها تطفیف نباشه که انفاق باشه. خب این نگاه، نگاه متکاملی هست از سوره متففین. ما یه نگاهی که از ظاهر سوره دریافت میکنیم اینه که متفف نباشین، اما یه مرحله بالاترش چیه؟ برعکسش باش. نه تنها متفف نباش، یعنی لب مرزی هم کار نکن، بذار بره اون و شل بگیر، بذار برد به طرف اون. این چیه؟ این باعث میشه که لحظه های ما رو انفاق پر کنن عوض که تطفیف پر کنن. یعنی الان همسر شما به شما میگه سلام، عکس العمل سلام میشه سلام. خب اون یا یادش رفته بگه سلام عزیزم، یا نخواسته بگه سلام عزیزم، درسته؟ یا فرهنگش نبوده، علمشو نداشته، متوجه این همه این شقها میتونه گزینه‌هاش دلایلش باشه. خب اینجا شما میخوای پاسخ اونو بدی، بگو سلام عزیزم. یعنی درسته که اینجا حق این بود که شما فقط سلام بگین، بده بسونه دیگه، تعامل، تعامل متقابل، حقوق متقابل، ولی چیکار کردی؟ تبدیل به انفاقش کردی. آره، چون اون شروع کننده سلام بود. اگه ما شروع کننده سلام باشیم چه بس سلام تنها اونجا تطفیف باشه، متوجه این؟ یعنی حقش این بوده که اصلا با سلام عزیزم شروع بشه. تو پاسخ من گفتم توی مثال اول، حالا اگه این الان خیلی تونتون گفتم نفهمیدیم، بعدا باید گوش کنیم، برای خودتون یادداشت کنیم، فرمولاش در بیاد. که ببینید میگن مؤمن کیسه، مؤمن کیسه یعنی چی؟ یعنی فضا رو به نفع خودش تغییر میده، اون داره تطفیف میکنه، تو برای خودت انفاق ثبت میکنی، متوجه این؟ چون اون شروع کننده سلامه، وظیفش بوده بگه سلام عزیزم و نگفت. خب دیگه اینا بالاخره باید فرهنگ سازی بشه. میگم اگه اونا مشکل دارن، طرف ما مشکل دارن، دیگران غیر از ما، تعاملات ما فقط با همسر نیستش که، با هم است. اگر طرف مقابل ما بینش نداره، سوره متففین بلد نیست، دیگه ما بلدیم دیگه، ما بیاییم به امام زمانمون نشون بدیم که ما فرق میکنیم. وقتی سوره متففین رو یاد گرفتیم ما با بقیه فرق کردیم. انشالله که دست دل ما رو بگیره سوره متففین، خودش هر لحظه یاریمون بکنه که درست عمل بکنیم. آره احسن، ببین این حرف خوبی بود زدی. میدونی چرا؟ چون همیشه ما فکر میکنیم اونی که بیشتر تخفیف میگیره زرنگه، در صورتی که باورتون میشه ما اگه میدونستیم این قضیه انفاق هست اصلا تخفیف نمیگرفتیم، مگه اینکه خیلی گرون فروش باشه. آره، خب شما از گرون فروش خرید نکنید، برید جای دیگه، برید از کسی که منصفه خرید کنید که خود خرید شما انفاق باشه. آدم گرون فروش رو کمک نکنید، شما از آدم منصف خرید بکنی و به آدم منصف هر چقدر بدید حقشه، کمکش کنید، دستشو بگیرید که کاسب‌های منصف تعدادشون زیاد بشه. و وقتی که دارید پول میدید تخفیف نمیگیرید، نیت انفاق بکنید.
نیت انفاق
ببینید اینا رو خدا خودش میتونه رد مزلم حساب کنه، ولی اگه شرعیشو میخوان حکم فقهیش اینه که از دفتر مرجع تقلیدتون باید اجازه بگیریم برای رد مزلمه، ولی برای انفاق نمیخواد اجازه بگیریم. شما انفاق بکنین، مطمئن باشید تو قانون جزای خدا، خدا خودش اینها رو تاوان ظلمهای ما قرار خواهد داد، یعنی خودش مایه مغفرت میشه انفاق. یه جا رفته بودیم با یکی از عزیزان، من یه چیزی خریدم از مغازه، بعد ایشون خیلی اصرار کرد به اون بنده خدا که ما جای دیگه اینو ارزون تر دیدیم، شما تخفیف بدید. من به اون بنده خدا گفتم که چرا اصرار داری میکنی برای تخفیف؟ من خودم دارم اون پولو با تیب خاطر میدم. ایشون گفت نه، چون اونجا ارزون تر دیدیم این باید ارزون تر بده، در صورتی که شما نمیتونی این حرفو بزنی، شاید اون خیلی ارزون تر داشته میداده، بعدش هم شاید این اینه اون نباشه. ما از کجا علم داریم که مجبور میکنیم اشخاص رو به زور به ما تخفیف بدن؟ بعد اینجا حق و ناس این موقع گردنمون میاد، یعنی کافیه یه ذره، چون شما داری اونو عوض که خودت انفاق بکنی داری اونو مجبور میکنی انفاق کنه. تو بحث انفاق اجبار وجود نداره، چون باید با اخلاص باشه. اگه با اخلاص نباشه اصلا خدا قبول نمیکنه انفاقو. انفاق مجبوری ما نداریم. نه دیگه نمیدونم اینجوری انقدر بده، فلان کن، تخفیف بابا هر چقدر گفت بده، بذار تو منفق باشی اینجا. نه اصلا چون بعد اصلا خانوم با آقا خیلی بده چونه زدن. خانوم با آقا اصلا خانوم در حد ضرورت فقط باید با مرد صحبت بکنه. کجا این ضرورته؟ شما اصلا اصلش اینه که نخری بذار بری شوهرت بخره. اگه میخوای خودت بخری پس تلاش بکن که مانعت نشه، یعنی حرف اضافه زده نشه. و اینا حرف اضافه است، چون اینجا ضرورت نداره تخفیف گرفتن که. اتفاقا اگه ما بینش توحیدی داشته باشیم انفاقو ضروری میدونیم برای خودمون، یعنی میگیم الان این من اینو با انفاق بخرم برکت میفته به این ما.
خب به اون نفر مغازدار انفاق میرسه؟
بله بله بله. به انفاق اصلا انقدر دایرش گسترده است، شما هر لحظه انفاق فقط به مساکین نیستش که. شما الان برای شوهر و بچهات غذا درست میکنی انفاق نیست؟ و انفاق نباشه که هدره که عمرت. انفاق جان و مال هر دوتا ممکنه باشه، باشه. الان شما هیچ خریدی نمیکنی تو خونه؟ هم مال هم جان چه فرقی میکنه؟ وظیفه شوهر صفر تا صده مسائل مالی خونه رو تامین کنه. خب شما داری کار میکنی یه بخشی از مال خونه رو داری تامین میکنی، انفاق هم هست 100%. خب جانت هم انفاق 100%. شما که وظیفه شرعیت نیست غذا درست کنی، کی گفته اینا؟ چرا انجام میدی؟ چون خدا خواسته عاشقانه انجام بدی. گفته من بهت واجب نکردم ولی تو خودت عاشقانه به خاطر من انجام بده. انفاق کن خودتو، میخوای خودتو نگه داری مال چی؟ اون چیزی که انفاق میشه برای آدم میمونه دیگه، اون جان و مالی که در خود استفاده بشه برای آدم میمونه. خب اینه که نقطه یه
اصرار
کردن
گفته تخفیف زیادی بهت میدم. بعد میگم موقعی که
پول
داشتن حساب میکردن پولو دادن و بیشترم دادن. مزایایی که داریم
میگی مثلا خواسته آدمو بزرگ.
آره
آره. اونو خواسته تخفیف بده ایشون. بله.
الان بیشترم دادن.
همیشه همینطوره. الان شما از یه آدم داری خرید میکنی که میدونی این نیاز مالی داره، خب بیشتر بهش بده، چه اشکال داره؟ حتما بعد چیز ارزون گیرت بیاد. و هزار برابر خدا برای جبران میکنه. یا اصلا نیاز نداری. مثلا دیدین خیلی از این زنا لیف میفروشن، دست فروش و جوراب میفروشن، لیف. شاید اونقدر اصلا شما نیازت نباشه ولی بخر بده به دیگران، دوباره اونم انفاق کن. یعنی انفاق دو مرحله ای میشه، خیلی زیاد میشه. ولی اکثرا افراد نمیخرن از اون، میگن لازم نداریم. بابا این الان آدم نیازمند شرف داره به کسی که میاد گدایی میکنه. خب تو الان اینو کمکش کردی گدایی نکنه، یعنی فرهنگ گدایی خیابانی رو اینجا شما کمک کردی حس بشه. خب ما نگاهمون این نباشه میخوایم چیکار کنیم؟ ممکنه شما مثلا 10 جفت جوراب این الان دستشه کلشو بخری ازش، خدا خیرت بده، باعث شده که این وقتش تلف نشه 2 ساعت تو خیابون زن مردم هی بخواد التماس مردار بکنه بیاد از من جوراب بخره. 1000 تا خیر و منفعت گیرت میاد. اولیش نگاه خاص امام زمان علیه السلام هست که فقط به منفقین دارن، ایشون رحمت ویژه شونه. کم این چیزا 50 تومن دادی چند تا جوراب خریدی روز مردم دستت خالی نمونه. بالاخره مورد استفادهش خدا جور میکنه. چی؟ آره مال خودمون. بله نه همه این حرفا اینا خب چون شقوق انفاق رو ما بحثش رو زیاد کردیم، من بنا رو به این گوشتم که میدونید اینا رو قطعا از مال شوهر باید اجازه گرفته بشه، ولی اون چیزی که دست خودمون یا شوهر هر ماه مبلغ رو به ما هدیه میکنه یا اصلا نفقه میده، پول تو جیبی میده، اون دیگه اختیارش با خودمونه دیگه، اون نمیخواد دم به دقیقه ازش اجازه بگیریم که میخوام تاکسی سوارشم سوارشم میخوام آب بخورم آب بابا اینا دیگه مشخص. آره این از این. بله بله میدونید چرا انفاقه؟ چون سود پول شما دست شما نمیاد که. شما الان 1,000,000 میدی به بنده خدایی، یه سال دیگه 1,000,000 داری میگیری که اگه بخوای به طلا حساب بکنی بعد 2,000,000 بگیری. خب 1,000,000ش 100% انفاقه، یعنی از سودش چشم‌پوشی کردی اینجا، اونم قطعا انفاقه. حتی طلا بدید طلا بگیرید هم بازم به ازای دستمزدش انفاقه، چون طلا هم بالاخره یه مزد و مالیات و اینا داره دیگه. میگم حتی باز اون هم انفاقه، یعنی هی نگیم که نه دیگه هنر نکرده که طلا داده طلا گرفته، بابا بالاخره میتونست کارهای دیگه بکنه باهاش، یا مثلا اون طلای کهنه بالاخره فرق میکنه دیگه با طلای نو. این از اون. حالا میره تو ریشه، میگم انقدر بحث داره که آدم میخواد سوی متففین رو بحث بکنه، منبرش بالاست. منبر طلبه، یعنی منبریشو خیلی میشه روش مانوفتا. حالا ریشهش چی هست؟ الا یظن اولئک که انهم مبعوثون، آیا گمان نمی کنند اونها که آنها کسانی هستند که مبعوث شدگانند؟ که مبعوث میشن؟ لیوم عظیم، یوم یقوم الناس لرب العالمین، برای روز بزرگ، روزی که مردم قیام میکنن برای پروردگار عالمیان. یعنی همه به دستور خدا اونجا دیگه تو صحرای محشر حاضر میشن. خب این جمله چه نسبتی با جمله قبل داره که توصیف متففین بود؟ این جمله ریشه یابیه. ریشه تطفیف معلوم میشه که چی هست، میگه علای از اونو، یعنی گمان نمی کنن که این روز میخوان مبعوث بشن، یعنی افرادی متفف میشن که روز جزا رو فراموش میکنن. اگه آدم هر لحظه حواسش باشه که ببین اینو ورداشی جا به جا کردی این جزا داره، نیتت چی بوده، برای چی این کار رو انجام دادی، چون زمان گذاشته، انرژی گذاشته. خب اگه آدم یه همچین نگاهی داشته باشه، برای نگاه جزا محور داشته باشه نسبت به همه چی، اون وقت دیگه متفف نمیشه. الان نگاه کنید ما توی مثال رسیدیم به این که حسن میتونیم از تطفیف انفاق برسیم، یعنی اینقدر این نگاه جزا محور میتونه به فریاد ما برسه که عمل ما رو نجات بده، نه تنها جهنمی نشیم که بالاترین درجه بهش رو هم بتونیم دریافت کنیم. پس معلوم میشه این چرا متفف شد، چون جزا رو فراموش کرد. و بحث گمانه، ببین اینا یقین ندارن اینجور افراد، یعنی همش با شک و تردید. مراتب علم رو خواهش میکنم ازتون که همش به خودتون تذکر بدین، مراتب علم رو ببینید. علم پشتش بنویسم رو هوا. حتی گفتم قبلا بهتون، ولی همش میخوام برای خودم و شما این تذکر بشه. ببینید مراتب علم از یقین شروع میشه، یقین این 100%. خب یعنی شما نسبت به یه چیزی 100% باور داشته باشید، اون میشه چی؟ علم. اون میشه علم. این اصلا یقین، علم، یقین مساوی علمه. خب و فقط هم خدا اینو علم فرض میکنه، بقیه رو علم نمیدونه. خب حالا اینجا شک میشه چی؟ میشه 50%. یعنی یا هست یا نیست، 50-50. نمیدونم هست یا نیست، خب روز قیامت هست یا نیست نمیدونم، این میشه شک. بین شک و یقین از 51% تا 99% میشه ظن، به معنای گمان. این گمانو خدا قاطی آدم حساب نکرده تو قرآن، یعنی اصلا براش نظن لا یغنی من الحق شیئا، میگه به درد آدم نمیخوره. میدونید چرا؟ چون تا میاد عمل بکنه به شک میندازه آدم، یه نکنه نباشه، الکی دارم پولمو هدر میدم، الکی دارم جونمو هدر میدم، ولش کن بابا، این برشی آدم بخواد هی به این برسه به اون برسه، خودم چی؟ ببین 1% آدم از یقین بیاد پایین تر دیگه تو مرحله عمل کمک آدم نمیکنه. و زیر شک هم که کلا وهمه دیگه، از 0 تا 49% هم اسمش وهمه، توهم، خیال، که اون دیگه هیچی دیگه، اصلا صفره، ارزش علمی اصلا نداره. حالا یه نکته بهتون بگم که اینجا خدا آورده ظن، الا یظن اولئک انهم مبعوثون. ما گفتیم که یقین فقط ارزش علمی داره، اما اینجا خدا ظن آورد. چی میخواد بگه خدا؟ ببینید خدا حداقل رو اینجا بیان کرده، یعنی میخواد بگه که شما گمان به قیامت هم داشته باشی، باید کفایت عملتو بکن. یعنی چی؟ یعنی انسان عاقل، اون عقلی که خدا برای انسان در نظر گرفته، باید همون باعث احتیاطش بشه. یعنی بگه حداقل من حالا ظلم نکنم تا ببینیم چی میشه. حداقل اینجا احتیاط میکنم، چون شنیدم ظلم جهنم داره و این لول متففین، حداقل ظلم نکنم، حالا جانب احتیاط رو رعایت بکنم، یه موقعی اگه قیامت بود اینجا ضرر نکرده باشم. خدا میگه انسان سالم حداقلش اینه که اینطوری فکر میکنه، ولی اینا همین قدم گمان نمیکنن. یعنی متففه و جانب حق رو برای خودش میدونه، یعنی میگه اتفاقا درست دارم عمل میکنم، حقشه. خب خدا اینجا میخواد بگه که ببین درسته که تو باید یقین داشته باشه تا من از تو ایمان رو بپذیرم، ولی جوری تو رو آفریدم که حتی ظنم اگر داشت این متفف نمیشد. پس اینا حتی گمان هم ندارن، یعنی شک به پایینه. اون علمی که نسبت به روز جزا دارن شک به پایینه، یعنی میگن که چه میدونیم هست یا نیست، یا هم که اصلا کلن تو توهم و خیالن، میگن نیست و با خیال راحت تطفیف میکنن. مثل افرادی که فهم کنن ژن خوبن و به خاطر ژن خوبشون حق دارن که همه چی داشته باشن، بقیه مردم دور از جون حیواناتی بیش نیستن. خب این چطوری به اینجا رسیده؟ روز 8 رو تکذیب کرده. خب اما اون روز روز بزرگی هست که همه مردم برای پروردگار جهانیان قیام میکنن. بس باید بترسیم از اون روز و بریم دنبال این که امور خدای نکرده متفف نشیم. تهدید و توبیخ شدید متففین. الان من از شما بپرسم فضای سخن این سیاق چی شد، چی میگیم؟ تطفیف. احسن، چون فضای سخن منفیه دیگه. درد چیه؟ درد تطفیفه. تطفیف به خاطر چی؟ تکذیب روز جزا. وای بر کسانی که حق خود را به طور کامل استیفا میکنن و از حق دیگران کم میگذارن. آیا ایشان باور ندارن که روزی برانگیخته خواهد شد؟ خواهند شد. یعنی باور ندارن دیگه، اگه باور داشتن تطفیف نمی کردن. البته اینجا تو ترجمه زن رو به معنای باور گرفته که باور یقین هست. کم گذاشتن در امور مادی و معنوی دیگران، ضایع کردن حقوق مادی و معنوی دیگران. خب سیاق دوم آیه 7 تا 28 تو فضایی داره نازل میشه که مخاطب سوره متففین جزا رو تکذیب میکنه و به خاطر اینکه جزا رو تکذیب میکنه مرتکب فجور میشه، که ما بعدا وقتی تو ارتباط سیاق میخواییم ارتباط برقرار کنیم میفهمیم که اینجا فجور همون تطفیفه، یعنی افرادی هستن که تطفیف رو انجام میدن. تجاوز میکنن، گناه رو در پیش گرفتن و آیات الهی رو هم افسانه میپندارن. یعنی هرچی هم پیامبر خدا میاد براشون آیه میخونه که بابا نکنید، این مدلی زندگی نکنید، سبک زندگیتون رو جزا محور قرار بدین، میگن که اینا اساطیر الاولین، اینا افسانه است، اینا فلان. خب پس اینجا باید این درد درمان بشه. چجوری درمان میشه؟ خدا یه انذار و تبشیر متقابل میاره، یعنی دارای تقابل. خیلی جملات رو شبیه هم گرفته خدا که قشنگ ما این مقایسه رو بتونیم انجام بدیم که این طرف کار چجوریه، کسانی که این آیات رو باور میکنن بر پایش عمل میکنن و اونهایی که باور نمیکنن و عمل نمیکنن. اول قسمت انذاری رو میاره، همیشه انذار اوله توی قرآن. چرا؟ چون ما تبشیر ابتدایی نداریم. یعنی هیچ وقت خدا نیومده بگه که آفرین مردم بیاین ایمان بیاد من برمیتون بهش، اینجوری هیچ وقت نگفته. گفته اگه ایمان نیارید، گفته ایمان اینه، قل هو الله احد، اگه قبول نکنی میری جهنم، اگه قبول کنی آفرین میری بهشت. سیستم تربیتی خدا، شما همه سوره ها رو برید بشینید کنار هم دیگه، همش همینه سیستم. یعنی اول انذاره. اشتباهه، آدم تا نترسه به عمل نمیرسه. میگه بهش خون نمیخوام، ولی وقتی از عذاب بترسونی شکم خودشو جمع و جور میکنه. الان مردم میگن که ما یه چهاردیواری فقط داشته باشیم، چیز دیگه نمیخوام. یعنی شما با بهش نمیتونی خدا پرست کنی مردمو، ولی میگه ببین میسوزی ها تا اینکه بگی بیا یه قصر بهت بدیم. میگه نه بابا من هم چهار تا دیوار خونه بستمه. الان هر چی از بهشت رضوان برای مردم بگیم میگن بابا ولمون کن، ما همون ته بهشتم درون بدن بسمونه. اینجوریه دیگه، چون نمیخواد سخته و تلاش کنه، باید یه همت عاشقانه اینجا داشته باشه. برای بچه ها باید عاشق باشید و انرژی عشق رو منتقل کنید. یعنی کمترین درجه تاثیرگذاری رو حرف زدن داره تو سن بچگی تا 7 سال. بچه باید عملیاتی تربیت بشه تو زیر 7 سال. هم باید اون چیزی که میخورید خوب باشه. آیت الله حسن‌زاده عاملی خیلی من دیدم توی دروسشون توی مباحث سلوک به این اهمیت دادن، گفتن هرزه خور هرزه گو میشه، هرزه گو هم عمرن اگه بتونه بچه خوب تربیت کنه. اینه که هم خوراک خیلی مهمه، هم منش آدم به چی داره فکر میکنه مادر صبح تا شب، همتش رو چی، اگه به دنیا داره فکر میکنه از این مادر بچه عاشق به دنیا نمیاد. اگه عاشق خداست بچه هر جوری باشه مطمئن باشه تش خدا دستشو میگیره. چرا؟ چون گلش خوبه، با اخلاص این بچه درست شده. اون روز من یه جمله شنیدم از آقای پناهیان خیلی برام جالب بود، یعنی دقیقا همین مطلب بود. میگفتن که الان اگه دقت بکنید بچه هایی که الان دارن به دنیا میان بهتر از بچه های 10-15 سال پیشن. چرا؟ چون الان سخت شده، هم از نظر اقتصادی سخت شده، هم از نظر بالاخره فرهنگی خیلی تربیت بچه سخت شده. الان کسایی که بچه بیان چون با اخلاص بیشتری میارن بچه های بهتری عمل میان. ولی مثلا 20 سال پیش همه به خودشون فکر میکردن، چون مردم رسیدن به یه سطحی از زندگی که اگه دقت کرده باشید همه خیلی رشد کردن توی سطح زندگی، تقریبا هم همه شبیه هم شد زندگیشون. خب این باعث شد که منیت اومد، این باعث شد دنیاگرایی اومد. اون دنیاگرایی باعث شد که بگه من چون دوست دارم بچه دار بشم بچه دار میشم، و چون قضیه حیوانی شد اون تو بچه ها تأثیر گذاشت. یعنی بچه های الان جوانای ما چرا انقدر سرکشن؟ چرا یکی در میان نماز نمیخونن؟ چون این اتفاق افتاد براشون، یعنی نیت پدر مادر رو خراب شد، دنیایی شد. ولی الان اونایی که داره به دنیا میان اینا امید بیشتری بهشون هست، چون تو شرایط سخت دارن به دنیا میان، اخلاص بیشتری توش هست. هر چی اخلاص بیشتر باشه گل بچه تمیزتره، گلش تمیزتر باشه مرغوبتره دیگه، بچه بهتری به عمل میاد. یعنی از همون اول میبینیم بچه اصلا انگار متفاوت، نگاهش، فکرش، حرف زدنش، رفتارش. اینه که اینا خب تأثیر داره. بخوایم حالا تو بحث فرزند پروری صحبت کنیم حرف زیاده، ولی میشه اینا رو مورد توجه قرار داد. کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، هرگز چنین نیست. کلا هر جا بیاد یه توهم باطلی، رفتار غلط، یه اعتقاد باطلی هست، میخواد اونو چکار کنه؟ حذف کنه، جایگزین بیاره. کلا هرگز چنین نیست که مردم فکر کنن تطفیف خوبه، جایی که حق خودشونه حسابی بگیرن، جایی که حق مردم میخوان بدن ندن، کم بذارن. چرا هرگز چنین نیست؟ ان کتاب الفجار لفی سجین، قطعا کتاب فجار، کتاب یعنی چی؟ نوشته شده، یعنی اون چیزی که ثبت شده برای فجار لفی سجینه، اون سرنوشت حتمیشون که از طرف خدا نوشته میشه و چیزی که خدا بنویسه تغییر پذیره یا نه؟ هرگز. خب پس قطعاً، ببینید هم قطعاً آورده، هم انا آورده، هم لام مفتوح آورده، هم اصلا موضوعش موضوع کتابت خداست. پس با تأکید داره بیان میکنه که سرنوشت فجار حتماً در سجین است. سجین اسم مبالغه از سجنه، معنی زندان، زندانی که هیچ راه فراری نداره و تنگه خیلی. و ما ادراک ما سجین، و ما ادراک ما سجین چیو میخواد برسونه؟ یعنی اون عظمت اون زندان رو. یعنی فکر نکن با زندانای دنیایی میتونی مقایسه بکنی اینو. کتاب و مرقوم، سرنوشت نوشته شده. و اینو یوم ادل المکذبین، وای در آن روز بر مکذبین. اول سوره چی داشتیم؟ و این لل متففین. خب یه سوره است دیگه، بخواد ارتباط با هم داشته باشه معلوم میشه اون متففین همین کیان؟ همین مکذبین هم. چون اونجا گفت روز جزا رو قبول ندارن، روز بعث رو. اینجا میگه که پس وای در آن روز بر این مکذبینی که به چی رسیدن؟ به فجور رسیدن. فجورشون چیه؟ تطفیفه. بیشتر توضیح میده چی رو تکذیب کردن؟ الذین یکذبون بیوم الدین، کسانی که تکذیب کردن روز جزا رو. و ما یکذب بهی الا کل معتد اثیم، و تکذیب نمی کند آن را مگر هر متجاوز گناهکاری. یعنی تکذیب روز جزا نتیجه چی میده؟ تجاوز. تجاوز از چی؟ از حدود خدا. اثیم گناه، یعنی آدمو به گناه میرسونه. که گناه چیه تو این سوره الان؟ تطفیفه. اذا تطلا علیه آیاتنا قال اساطیر الاولین، هدایت بشو هم نیستن اینا. یعنی هنگامی که بر اونها آیات ما تلاوت میشه میگن اینا افسانه های اولینه، مسخره میکنن، قبول نمیکنن هرچی بگی. الان شما برو همین سوره رو به مردم عادی بگو، باور کنید یکی در میون مشکل دارن باهاش، نمیپذیرن. یعنی حرف خدا رو، قانون خدا رو نمیپذیرن. کجا دیده میشه؟ بهش میگه که بابا اون داره ظلم میکنه، تو گذشت کن، تو جوابشو نده، تو هی آتیش نریز این وسط، اضافه نکن آتیشو، بذار اون ظلم بکنه. میگه نه، پس من چی؟ ببینید این همون بحث این سوره است که مورد پذیرش قرار نمیگه، چون قانون جزا رو ما نفهمیدیم. کلا هرگز چنین نیست، که این آیه هایی که ما میخونیم اساطیر الاولین باشه. بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون. میدونید چرا قبول نمیکنن آیه های قرآن رو و میگن اینا افسانه های اولینه؟ چون دلهاشون زنگار گرفته، دلهاشون زنگ زده. چجوری آهن زنگ زده رو تو خیابونم هیچ که نمیبره، به درد نمیخوره، بی خاصیته. یعنی دل مرده. دلی که زنده باشه از آیات قرآن انذار میگیره، تذکر میگیره، تکون میخوره و مورد چی؟ مورد توجهش قرار میگیره. یعنی میره دنبالش، حداقل فکر میکنه. یعنی کمترین شاخصه ایمان این هست که وقتی قرآن خونده میشه طرف حداقل یه چند لحظه سکوت میکنه، فکر میکنه یه لحظه. ولی اونی که تا میخونی میگه که برو بابا تو هم دلت خوشه، همش دارید نمیدونم و علیه ما حرف میزنید و هی جهنم و هی فلان، بذارید زندگیمونو بکنیم، ولی از شما به ما چی رسیده؟ ببین خیلی به راحتی این حرفا رو میزنن. اینجور افراد خدا میگه که اینا ایمان بیار نیستن. چرا؟ چون دلاشون زنگار گرفته، زنگ زده، یعنی انقدر از این دل استفاده نشده پوسیده. چرا؟ چون قلب مرکز درکه، مرکز معرفته، مرکز عشق، مرکز ادراکات عاشقان است. و چرا بحث عشق رو اصلا بعضیا نمیفهمن؟ چون اون قلب زنگار گرفته، یعنی اصلا مرکز درک رو از دست داده. این معرفت نمیتونه دیگه کسب بکنه که بخواد عاشق بشه. بله، معنویت رو درک نمیکنه. بله، اینا با استغفار باید درست بشه. بعدشم یه مطلبش که اصل بحث ادبار روح هست، سوره زها پاسخ داد دیگه، گفت اگه موقتیه هیچ مشکلی نداره، این بحث ادبار روحه. و بلندشو چیکار کن؟ بلندشو انفاق کن، بلندشو قرآن رو مردم برسون. حالا اشک در نمیاد، قرآن رو که میتونی بگی، انفاق که میتونی بکنی. ولی خب اگه طولانی باشه نشون دهنده گناهه. گناه هم با استغفار درست میشه. بلکه میاد ریشه یابی میکنه. ریشه پس چی شد؟ زنگار قلب. به خاطر چی دل زنگار میگیره؟ ماکان و یکسبون، به خاطر آنچه که کسب کردن، کسب میکنن. چی کسب کردن؟ تو سیاق چیه؟ تطفیف. یعنی تطفیف زنگار دل میاره. آخ بترسیم، بترسیم از تطفیف. آره آره، تو همه چی ساری و جا تو هم... یعنی هر عمل ما در معرض آسیب تطفیفه. همه اعمال ما، چون مادی معنوی رو همه چی رو در بر میگیره، در معرض آسیب تطفیفه. اینه که باید ریشه یابی بشه، از ریشه درمان بشه. یعنی ما وقتی قانون جزا رو باور کنی دیگه خود به خود دچار تطفیف نمیشی. چرا؟ چون مراقبه میاره، چون عشق میاره، دیگه دل نمیمیره که بخواد تطفیف ایجاد بشه. کلا هرگز چنین نیست، انهم عن ربهم یومئذٍ لمحجوبون. هرگز چنین نیست که این متففین فکر میکنن. قطعاً آنها از پروردگارشان در آن روز حتماً در حجابند. ببینید بالاترین عذابی که خدا توی قرآن آورده به نظر من این آیه است. یعنی همه اون زندان‌ها و آتیش و جهنم و ویل و چاه جهنم و نمیدونم همه اینا کنار، این آیه عذابش کنار. همین که انسان وقتی یه روزی میاد میبینه جز پروردگار هیچ کیو نداره که فریادش برسه، اون وقت از همون پروردگار در حجاب باشه، خیلی وحشتناکه. اصلا یه لحظهش آدم نمیتونه تصور بکنه واقعا. یعنی تنها پناهگاه انسان خداست، اون وقت همون تنها پناهگاه و یه کاری کرده درش بسته باشه، دسترسی نداشته باشه. یک انسان 100% تنها بیکس. خب خدا میگه نکن، میگه کاری نکن که جزاش این باشه، از چشم بیفتی. ببین از چش افتادن در پیشگاه پروردگار. این که من بهتون گفتم اول خاصیت انفاق اینه که آدم تحت عنایت ویژه امام زمان علیه السلام قرار میگیره، نقطه مقابل اینه. وقتی متففین از پروردگارشون در حجابن، خب غیر متففین که میشن منفقین، خب قطعا مورد توجه پروردگارشون هستن. یعنی نقطه مقابل دیگه، تقابل داره اینا با هم دیگه. خدایا ما از این آیه به تو پناه میبریم. دیگه خودت دست ما رو گرفتی، آورده پای درس و قرآن، این اتفاقات برمونه. ثم انهم لصال الجحیم. سپس قطعا آنها حتما میافتند در جهنم. ثم یقال هذا الذی کنتم به تکذبون. سپس به اونها گفته میشه که این همون چیزی هست که شما تکذیبش میکردین. کجا تکذیب میکردن؟ تو دنیا. گفتیم هر وقت تو قیامت ماضی میاد، منظور تو دنیاست. یعنی الان رفتن قیامت، خدا داره قیامت رو توصیف میکنه دیگه. میگه برید بیفتید تو جهنم. ببین این همونه که تکذیبش میکردیم. هی ما گفتیم ویلون للمتففین، هی گفتیم که اگه تطفیف کنید ته چای جهنم جاتون، باورتون نشد. هی کم گذاشتید، هی کم گذاشتید، هی حق خودتون رو حسابی گرفتید، مال دیگران رو کم دادید. بفرمایید تحویل بگیرید. این همون چیزی هست که باور نمیکردیم. پناه بر خدا. خدای فشارمون افتاد، آیات بهشت رو برسون. تا اینجا این کتاب فجار توصیفش تمام میشه، یعنی اون چیزی که نوشته شده برای فجار. فجار کیا بودن؟ متففین بودن. متففین کیا بودن؟ مکذبین بودن. حالا کسایی که بپذیرن این آیات رو حالشون چی هست روز قیامت؟ میفرماد که ببینید دقیقا نقطه مقابل رو میخواد بگه. کلا چی رو داره دوباره ردش میکنه؟ همون تطفیف و همون تکذیب و همون تکذیب قرآن رو. میگه قرآن براشون میخونه، میگه افسانه های پیشین. هرگز چنین نیست که این متففین فکر میکنن. چیه اون حقیقت چیه؟ ان کتاب الابرار لفی علیین. کلن چون این سیاق داره همون قانون جزا رو توصیف میکنه که متففین باور ندارن، پس هم تیکه اول داره کلا میکنه اون تطفیف و هم تیکه دومش، یعنی اینا با هم مکمل توصیفی اون قانون جزایی هستن که متففین دارن تکذیب میکنه. همونطوری که ان کتاب الفجار لفی سجین رو قبول نداره آدم متفف، این رو هم قبول نداره. ان کتاب الابرار رفیع علین. حالا شما همین میخواین تذکر از این قرآن بگیرین، نمیخواین متفف بشین، اینو بچسبین. قطعا سرنوشت نوشته شده حتمی ابرار نیکوکاران این هست که حتما در علیین هستن. علیین یعنی اون بهشت های والا مقام، جایگاه بالا، فی جنت عالیه. اون جمعش میشه علیین. چون هر کی برای خودش یه بهشتی داره دیگه، میشه علیین جمعش. و ما ادراک ما علیون. و عظمتشو با چی نشون میده؟ ما ادراک. تو چه میدانی که چیست آن علیون؟ همونطور که اون سجین رو فقط ما یه چیزی داریم میگیم که تو بفهمی و عملت بتونه درست بشه، اینم همونطوره. اینم قابل وصف نیست، اینم چون از جنس ملکوته و ابعادش کامل میشه نسبت به دنیا همه چیز، قابل وصف نیست. فقط بدونید که چقدر تفاوت داره با اون حالی که فجار داره. حالا اینجا کلمه ابرار در مقابل فجار اومده، پس معلوم میشه که هرچی که اونا متففن، اینا متفف نیستن. پس ابرار نیکی در اینجا عدم تطفیفه، درست شد؟ کتاب و مرقوم، سرنوشت نوشته شده. ببین مال فجار هم کتاب و مرقوم بود، مال اینا هم چیه؟ یعنی به همون اندازه که یقین هست فجار متفف مکذب وارد جهنم میشن، به همون اندازه یقین هست که افرادی که تطفیف نمی کنن و تکذیب نمی کنن وارد علیین میشن. کتاب و مرقوم، نوشته شده حتمی از جانب خدا، وعده داده شده. یشهده المقربون، که مورد مشاهده هست برای مقربون، یعنی اون علیونی که ابرار میرن مورد مشاهده مقربونه. یعنی مقربون پس معلوم میشه درجهشون بالاتر، از بالا میتونه آدم مشاهده کنه دیگه، از پایین که نمیتونه بالا رو ببینه. و این روایت هم داره که درجات بالا میتونن پایینی ها رو ببینن، ولی پایینی ها نمیتونن بالایی ها رو ببینن مگه اینکه اجازه بدن اونا. سوره انسان یادتونه این مقام عباد الله رو با ابرار، عباد الله بالاتر بودن دیگه، اونا یفجرون ها تفجیر ها، کافور خودشون میجوشاندن، ولی ابرار کسانی بودن که یشربون هم این کس این کان مزاجه ها کافور ها، یعنی از یه کاسه میخوادن که آمیزه ای از کافور داشت. و بس معلومه زنجبیل رو میدادن عباد الله میخوردن، مال ابرار کافور قاطی میکردن. خب پس اینجا مقام بلند مقربون رو هم خدا داره بهش اشاره میکنه که ابرار باز تحت مشاهده کیان؟ مقربون هستن. ان الابرار لفی النعیم علی الارائک ینظرون. قطعا ابرار در نعمت ها هستند و بر تخت ها نظاره گرند. مقربون بعدن سوره واقعه خوب توصیف میکنه، از سابقون از سابقون اولئک المقربون. نه نه، عباد الله همون مقربون. بله بله، چی فکر کرد؟ خدا مشتاق میکنه، خدا مشتاق میکنه، خدا آتش ایجاد میکنه که ما بریم سطح‌های بعدی رو انشالله برسیم. انشالله توی دورهای قبلی ما رومون زیاد بود، برنامه‌ریزی میکردیم، مثلا میگفتیم که خب سطح یک رو این موقع برگزار میکنیم، دو رو این موقع، سه رو این موقع. دوره امام رضا رو خدا خیلی داره بهمون نشون میده که ببین شما هیچ کاری این واقعا همش دست خودم سفت است، خودش میدونه چیکار کنه. آره انشالله که با امام رضا محشور باشید الابد. چقدر شیرینه امام رضا، چقدر شیرینه واقعا. آدم میره حرم میگه کاش میشد دیگه نیاد آدم بیرون، یه جوری میشد اونجا آدم بمونه، خیلی خوب بود. خدایا رحم کن به ما. ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون. تعرف فی وجوههم نظرة النعیم. دیده میشه در چهره هاشون، شناخته میشه در چهره هاشون شادابی اون نعمت ها. وجوه و یامده ناعمه، یادتونه سوره غاشیه، چهره های پر نعمت، یعنی اصلا میگه چهره های پر نعمت، این نعمت رو میبینی اصلا تو صورتش، انقدر که نشاط ایجاد کرده. بله حالا اون دیگه میگه مما ادراکه، اون دیگه حالا با دنیایش باز قابل مقایسه. دیدید بعضی ها خیلی خوشحالن، آدم میگه چی شده اینقدر خوشحالی، متوجه این؟ یعنی اون شادابی که از نعمت ها ایجاد میشه کاملا هویداست در چهره این. یسقون من رحیق مختوم، نوشانده میشن از اون شراب ناب. مختوم یعنی مهرزده شده، مهرزده شده کنایه است از اینکه هیچ کس قبل اینها به اون دسترسی نداشته، یعنی مال خودشه. مال خودشه از کجا اومده تو قانون جزا؟ ان الابرار لفی نعیم دیگه، یعنی این رفت دنبال بر. بر چیه توی سوره متففین؟ عدم تطفیفه. احسن. و معلوم میشه مقربون اونایی هن که گفتیم یه پله میرن بالاتر، تطفیف و تبدیل به انفاق میکنن، معلوم میشه مقربون اونا، یعنی اینا افرادی هن که تطفیف نکردن، مقربون افرادی هن که همون صحنه تطفیف و تبدیل به انفاق میکنن، سبقت در انفاق دارن. از شراب مهرزده شده میخوان، یعنی شراب که مخصوص خودشون با عمل خودشون درست شده. ختامهم مسک، بعد اون مهری که زده شده بر در این شراب خودش از مسک، مسک گفتن همون مشکه و بوی خوششو میخواد بگه. و فی ذلک فلیتنافس المتنافسون، و در این قضیه پس باید نفس نفس بزنن، نفس نفس زنندگان. جالبه این تعبیر، کی آدم نفس نفس میزنه؟ وقتی میدوه. خب میدوه برای چی؟ برای سبقت. این تعبیر دیگری از همون مسابقه دادن توی انفاق، از سابقون از سابقون، یعنی جا داره فعالیت تنافس المتنافسون، یعنی جا داره که همه تون توی این قضیه سبقت بگیرین برای رسیدن به اون شراب مختوم که تجسم این عملی هست که رفت دنبالش که بر پیدا بکنه، یعنی تطفیف رو تبدیل به انفاق بکنه. با توجه به آیه‌ای که تو سوره آل عمران داریم، لن تنال البر حتی تنفقوا مما تحبون، اینا رفتن ببین تحبونه دیگه، باعث تطفیف میشه، یعنی هی دوست داره اونو، اون چیزی که دوست داره بیشتر داشته باشه، چون دنیا رو دوست داره، نیازشه، دوست داره بیشتر داشته باشه. ولی این که ابرار شده رفته اونو انفاق کرده، حالا اونی که مقربه سبقت گرفته، حالا میگه جا داره همتون مقربون بشین، یعنی باز به ابرار بودن بسنده نکنید، راضی نشین. این آیه ها رو خوندید نگید که خوبه ما هم ابرار بشیم، حالا از شراب مقربونم قاطی شراب ما بکنن. نه، شماها میتونید سبقت بدید تو این قضیه و خودتون جزو مقربون بشین. چرا؟ چون میگه یسقونه. نه، فلیتنافس صیغه امره. پس باید مسابقه بدن در آن، مسابقه دهندگان یعنی کسایی که میخوان مقرب بشن. آره، باز مسابقه دادن هم خدا اجباری نکرده که، ولی گفته باید بدید. یعنی من اینو از شما میخوام، من آخر عشق رو از شما میخوام. خیلی خدا باحال توی قرآن صحبت کرده، یعنی اصلا به کم راضی نشده خدا. خدا نگفته که آفرین ابرارم بشید من به شما افتخار میکنم، اصلا نگفته اینو. چرا؟ چون دوست داره انسان به کمال خودش برسه، انسان کامل بشه، از دنیا بره. انسان کامل امام دیگه. امام چجوری مقربه؟ امام سبقت گیرنده است، یعنی تو همه چی اوله. وای نمیسته بقیه حالا عمل کردن نکردن، جا خالی شد نکردن، اون وقت ما بریم. نه، اولین نفر همیشه توی مسابقه انفاق حضور داره و از بقیه هم سبقت میگیره. یه جای میرن افراد با هم دیگه، مثلا میخوان یه چیزی بخورن، یه نفر میگه که آقا با من، مثلا همه مهمون من. اینجا دو حالت ایجاد میشه در وجود اشخاص. بعضیا خیلی خوشحال میشن، میگن به به، خب اون دیگه حساب میکنه دیگه، چی از این بهتر. این افراد معمولا بازندن، یعنی افرادی نیستن که رشد بکنن توی زندگی. ولی یه موقع هست که طرف میگه که حیف شد، مثلا میره حتی التماس رو میکنه، میگه نه بذار من حساب کنم. یعنی این حالت مسابقه ایجاد میشه، یعنی اون میگه من حساب میکنم، میگه نه بذار من حساب میکنم. خوشحال نمیشه از اینکه اون داره حساب میکنه، متوجه این؟ یعنی میخواد بقاپه انگار برای خودش. خب این صحنه های فوق العاده زیبایی هست که انشالله خدا روزیمون کنه که هرچی میگذره زیادتر ببینیم این رو از هم. یسقونه یعنی نوشانده میشوند. توی سوره انسان ما فهمیدیم که کیا می نوشانن به ابرار اون شراب رو؟ مقربون می نوشانن. خب اینجا خدا میگه که جا داره که همه تو مقرب بشین، یعنی سرور بشین تو این قضیه، چشمه رو خودتون بجوشانین. و مزاجهو من تسنیم، و آمیزه از تسنیم در اون هست. عینه یشرب به هل مقربون. ببینید چه قشنگ اینجا تفکیک مقامی کرد. اون مال عباد الله. بله، خب اون تسنیم چیه؟ یه چشمه هست که مقربون از اون می نوشند. خب ابرار از اون نمی نوشند، ابرار یسقونه، بهشون نوشانده میشه، یعنی آمیزه ای از اون تسنیم رو قاطی شراب ابرار میکنه. یه تعابیر دیگری از همون سوره انسان هست اینجا، و تفکیک مقامی عباد الله با ابرار رو هم داره نشون میده. خب اینجا اگه واقعا آدم به این نتیجه بخواد برسه، یعنی برداشت که میخواد از این آیات بکنه، بگه که خب خوش به حالشون، کاش ما هم عباد الله بودیم، کاش ما هم مقربون بودیم، والا این حرفا به هیچ جا نمیرسه. خدا بارها و بارها به ما نشون داده آدمهای معمولی میتونن با گذشتن از مال و جانشون عاشقانه در راه خدا یکی از اهل بیت بشن. سلمان و منا اهل بیت. شب دفن حضرت زهرا سلام الله علیها ناموس خداست حضرت زهرا. ببینید خیلی خدا رو حضرت زهرا حساسه. هیچ کی نیست، امام حسن مجتبی رو میفرسته آقا امیرالمومنین در خونه سلمان، میگه سلمان بیا مادرم میخوایم دفن کنیم، کمک نیاز داره بابا. هیچ کس نیست، حضرت سلمان هست. سلمانی که نه عرب بوده، نه سید بوده، نه ارتباطی داشته با از نظر خونی با اهل بیت، ولی شد چی؟ سلمان و منا اهل بیت. این آیات رو که میخونیم، برداشتی که باید بکنیم این نیست که خوش به حالشون، نه، این حرفای بیخاصیت رو بذاریم کنار، بگیم من میخوام جزء مقربون باشم، خدای تو دست منو بگیر. اون وقت اونجا تو سوره نازعات یاد گرفتیم، گفتیم اگه ما طلب بکنیم امامی داره این برنامه، وظیفه‌ش بیاد ما رو هدایت بکنه، دست ما رو بگیره، هر لحظه از تطفیف جدا کنه، به انفاق برسونه و ما هم بشیم یکی از اهل بیت علیهم السلام ان شاء الله. تهدید شدید فاجران مکذب روز جزا هست. سیاق دوم، تجاوز پیشگان گناهکار که قرآن را خرافه می دانن روز جزا را تکذیب می کنن و لباس فجور بر تن می کنن و عاقبتشان زندان جهنم است، برخلاف ابرار که به نعیم بهشت راه می یابند. حتی من بودم تو جهت هدایتی حتما بحث مسابقه رو می آوردم، نیومده اینجا. سیاق سوم آیه 29 تا 36 هست. تا اینجای سوره ما فهمیدیم که فضای سخن تطفیفه و وقتی هم که قرآن خونده میشه برای این متففین تکذیب میکنن عوض که قبول کنن، و خدا انذار داد و تبشیر آورد که با مایه هدایت و عمل افراد بشه. اما میبینیم سوره تموم نمیشه، چون تا اونجا کافی بود سوره برای درمان تطفیف، 100% سوره کافی بود. حالا ولی میبینیم ادامه پیدا میکنه، پس معلوم میشه که سیاق سوم ادامه فضا رو میخواد تشریح بکنه، یعنی فضا ادامه داره، هنوز تموم نشده، یعنی به اینجا بسنده نکردن مخاطبین متفف مکذب قرآن سوره تطفیف. وقتی تا اینجای سوره رو پیامبر براشون خونده، شروع کردن مسخره کردن. حالا اینجا باید چی بشه؟ اینجا باید این درد درمان بشه. میفرماد که ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون، قطعا کسانی که جرم کردن مجرم هستن. یعنی چه جرمی دارن اینجا تو سوره متففین؟ تطفیف به همراه تکذیب قرآن و روز قیامت که توی قرآن بیان شده. خب اینجا فضا رو تبدیل میکنن به فضای مسخره کردن. خب معلوم میشه بعد از سوره متففین یا انسان قبول میکنه یا نمیکنه دیگه. اگه قبول کنه میشه آمنو، اگه قبول نکنه میشه اجرمو. جالبه ها، ببینید نیورد کفر رو آورد اجرمو، یعنی به جرم رسیدن، یعنی به تطفیفشون ادامه دادن. قطعا کسانی که جرم کردن یعنی تطفیف کردن نسبت به کسانی که ایمان آوردند میخندیدند. یعنی چی؟ یعنی اینا الان فجاری هستن که افتادن تو جهنم، خدا داره میگه که ببینید اینا تو دنیا وقتی ما سوره متففین براشون خوندیم شروع کردن به مسخره کردن مؤمنینی که خواستن با انفاق تطفیف نکنند. یعنی راهکار تطفیف شد انفاق، که ما دیگه از تطفیف رها بشیم و نجات پیدا بکنیم، هم از خودش هم از عوارضش. حالا اینا عوض که بیان خودشون هم تطفیف بذارن کنار، کسی هم که متفف نیست رو مسخره میکنن. الان تو همون ماجرای تخفیف گرفتن، اصلا کسی که تخفیف نمیگیره معمولا تو ذهن این افراد متفف آدم بی ارزه است. میان ارزه نداره تخفیف بگیره. یه بار یه بنده خدایی میگفتش که خواستی جواز بخواییم منو با خودت برم، من خوب بلدم تخفیف بگیرم. یعنی الان این شده چی؟ زرنگی. این شده ارزش. در صورتی که من اصلا شاید بخوام بیشتر بدم، به شما چه مربوطه؟ من شاید بخوام متفف نباشم، از عوضش چی باشم؟ منفقم باشم. اون وقت اینا مسخره میکنن. ببینید فلیتنا فصل متنافسو، حقشو بدید. حالا اون حق اونجا چی هست دیگه خودتون میدون. حق نباید تضییع بشه. حالا من یه جایی رفتم، اینم بامزه بود خیلی، یه لباسی خریدم، بعد خب کارتو دادم آقای بکشه، بعد دیدم که خودش کمتر که خودش برگشت گفتش که من 10% به شما تخفیف میدم. خب اینجا دیگه من حالا اصرار نمی کنم که نه حتما بگیر پولو، خودش تخفیف داده و نوش جونش هم باشه انفاقی که داره انجام میده و اونجا مشکلی نداره اگه خودش با تیب خاطر بده. خب ولی ما نگیم بهتره. ببینید چون درجه بندی داره دیگه، یعنی رفتار کریمانه این هست که بدی تا اینکه بگیری. آره استغفار. خدا حل کرده همه چیز تو قرآن، هیچ بنبستی نذاشته. بعدش هم همین رد مظلمه که ایشون فرمودن خیلی خوبه ها، همین رد مظلمه هم که فرمودن خیلی خوبه، حتما این کار رو انجام بدیم که یه موقعی حقی برگردن اون نمونده باشه. آره دیگه، نه اگه خودش بده مشکلی نداره. بعضی جا آف زدن آشان، من یه جا رفتم به تابستون بود، خب باید جنس لذت هم، آره احسن، جنس لذت هم قرار عوض بشه. نه ما اگه واقعا به وادی لذت های عاشقانه دست پیدا بکنیم، خدا وکیلی حاضر نیستیم برای 5000 تومن و 10000 تومن بفروشیمش، باور کنیم حاضر نمیشه.
برای این ارفاق میاد طرف نیاز داشته باشه، این دیگه نه بحث
اصلا. اولا الان همه نیاز دارن، خب ما که نمیدونیم. نه اولنش اینه که ما نمیدونیم نیاز داریم یا نداریم، معمولا همه نیازمندن. خب بعدش هم اصلا تو بحث انفاق، توی اون بود معنوی انفاق اصلا بحث نیاز مطرح نیست. گفتم مثال شوهر رو زدم دیگه، الان اون گرسنه است، حسابی هم پول داره ولی الان گرسنه است، دو غذا درست کرده بهش میده، 100% انفاقه. اصلا انفاق نباشه هدره. بچه شما گرسنه است، میتونه پول تو جیبی مثلا از باباش گرفته بره غذا بخره بخوره، یعنی نیازمند مالی نیست ولی گرسنه است. خب گرسنه است بهش غذا میدی، آب میدی، اینا همه انفاق. احسن، آفرین، ببین چه نتیجه گیری خوبی کرد. آره
کفش شرط جفت کنید مثلا دستم
سرش میشه. آره شوهرها عاشق زناشون میشن حسابی. شما که آخرین جلسه اومدی، ولی حرف خوبی زد اول. ببین این کیسه اومد گفت من میخوام از همین جلسه بنزه کل جلسات کسب فیس کنم. نوش جونش باشه.
جلسه اولم چی سطح اولم
گفت شوشا گرزنه خودشون. آره انشالله که خدا هر لحظه دست ما رو بگیره. خب بخونیم سیاق آخر رو، از فیض امتحان محروم نشیم. ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون. یعنی خدا میخواد بگه که ببین من میدونم تو الان بیای ایمان بیاری متعفف نباشی بخوای تو این قضیه انفاق بکنی مسخرت میکنم. یعنی پیه این خنده متعففین رو به تن بخر. فضایی که ایجاد میکنن قطعا بعد از ایمان به این سوره این هست، یعنی مسخرت میکنن، عوضی که همراهی کنن باها مسخرت میکنن، میخندن و اذا مروا بهم یتغامزون. و هنگامی که مرور میکنن به مؤمنین، یعنی برخورد میکنن با مؤمنین، از کنارشون رد میشن، غمزه میان، یعنی گوشه چشم میان مسخره میکنن، میگن این همونه که بیارزه است، تخفیف نمیتونه بگیرین یا بالاخره متفف نیست، حق مردم رو کامل میده بر خودش کم میگیره، برعکس تطفیف قرار شد باشه دیگه.
اجابش رو رعایت میکنه کنار دوستایی که حالا اونا رعایت میکنن، اونا مسخرش میکنن.
اگه بخوای مثل خدا فکر کنی آره، بخوای خیلی دایره رو گسترده کنی آره، چون حق خدا رو میخواد ادا کنه دیگه، از حق خدا نمیخواد کم بذاره، مورد مسخره قرار میده. و اذا انقلبوا الی اهلهم انقلبوا فکهین. و هنگامی که برمیگردن به سوی اهلشون، همیشه بدونید اهل تو فرهنگ قرآن افراد هم شکلن، هم فکر، هم منش، شبیه. یعنی الان اهل اینها کیان؟ ای گفتیم متعففینی هم مثل خودشون، احسن. یعنی الان متاسفانه تو فضای سخن سوره متعففین تطفیف فرهنگ شده، خب تطفیف فرهنگ شده. بعد یه چند نفرم که ایمان آوردن میخوان از این به بعد دیگه متعفف نباشن، اینا مورد مسخره عموم افراد قرار میگیرن. و اون وقت اینا که برمیگردن پیش اهلشون، یعنی با هم جمع میشن متعففین، فکهین، یعنی هی میخندن و دوباره جوک میسازن برای مؤمنین و نمیدونم اینجوری هن با هم دیگه. آره آره. و اذا رأوهم قالوا ان هؤلاء لضالون. وقتی که مؤمنین رو میبینن میگن اینا قوم ضالن، اینا قوم گمراه هستن، یعنی نمیدونن چجوری باید زندگی کنن، راه رو گم کردن. یعنی اصل شده تطفیف عوض که انفاق بشه. خب تا اینجا چیکار کرد؟ تا اینجا توصیف کرد اون فضای سخنی که بعد از سیاق اول و دوم اینها ایجاد میکنن متففین. حالا برخورد خدا میخواد بکنه با این فضا، میفرماد که و ما ارسلوا علیهم حافظین. میفرماد که ما ارسالشون نکردیم بر مؤمنان حافظ، ما متففین و محافظ مؤمنین قرار ندادیم که اینا میان دخالت میکنن تو کار مؤمنین. تو خودت متففی، برو تطفیف تو بکن، چیکار داری به این که مسخرش میکنی؟ یعنی میخواد بگه که نمیذارنم فضا به نفع مؤمنین تغییر بکنه، چون اگه همه منفق بشن اینا دیگه نمیتونن متفف باشن. این قضیه رو خدا تو سوره حدید مفصل صحبت کرده، الذین یبخلون و یأمرون الناس بالبخل. نه تنها خودشون بخل میورزن متففن، بلکه دیگران رو هم امر به تطفیف میکنن. یعنی یه نفرم که اومد تطفیف کرد تشویقش میکنن، آفر، بعد راهکار نشون میدن. و من متاسف شدم یه جا دیدم که حتی متدهایی دارن برای تطفیفشون. یعنی چیکار کنیم که برفرض میریم توی بورس ببریم، بقیه ببازن اشکال نداره، من ببرم. خب بخش تو بردی از کجا اومده تو جیبت؟ یعنی اصلا متد شده اینا، روش هایی هست، کلاس براش برگزار میشه. در صورتی که واقعا وقت آدم خوب فکر میکنه میبینه که اینا خیلی شمایل توحیدی نداره. و ما ارسلوا علیهم حافظین، ما اینا رو حافظ بر مؤمنین نفرستاده بودیم که بخوان دخالت تو کار مؤمنین بکنن. خب بعد خدا اون دنیای اینها رو تصویر سازی میکنه. فالیوم الذین آمنوا من الکفار یضحکون. پس امروز که الان قیامت شده، ان کتاب الفجار لفی سجین، ان کتاب الابرار لفی علیین، فالیوم الذین آمنوا من الکفار یضحکون. یعنی تجسم عمل دنیای اینها که میخندیدن به مؤمنین این میشه که الان امروزه که مؤمنین به کفار میخندن. علل ارائک ینظرون، بر تخت ها تکیه زدن و نظاره میکنن. هل ثوب الکفار ما کانوا یفعلون. آیا ثواب داده شدن کفار به آنچه که انجام میدادن؟ اینجا خدا اینا رو مسخره میکنه، یعنی میگه که ثواب کارتون رو دریافت کردن یا نه. پس معلوم میشه که اینا تطفیف و حتی دارای ثواب میدونستن، یعنی اینقدر ارزش شده بوده. حالا اینجا خدا میگه که آیا ثوابشون رو گرفتن کفار به خاطر این کارهایی که انجام میدن؟ یعنی حتی مسخره کردن مؤمنان هم ارزش شده بوده و به خودشون اجازه میدادن که به راحتی این کار رو انجام بدن. این جمله علل ارائکی اندرون هم سیاق دو اومد هم سیاق سه اومد. اینجور به نظر میرسه که خدا اینجا توصیف کرده اون رو، یعنی اونجا فهمود یندرون، خیلی توضیح نداد که چی رو نظاره میکنن. اینجا معلوم میشه نظاره میکنن اون عاقبت کفاری رو که اینها رو مسخره میکردن، بر تخت ها تکیه زدن، یعنی سرور و آقا هستن اون دنیا.
اینجا چرا نظاره میکردن؟
همین ثواب کفار. خب میگم اونجا نگفت، دارم میگم که اینجوری برمیاد که انگار اینجا توضیح اونو داده. آره. خب سیاق سی هم که در هم شکستن فضایی هست که در اون مجرمان مؤمنان رو مسخره میکنن و گمراه میخونن. روز قیامت اوضاع دگرگون میشود و مؤمنان به مجرمان میخندن و مکافات آنان رو به نظاره مینشینن. و وقتی ما این ستا سیاق رو بذاریم کنار هم، ارتباط دادن بین ستاش توی سوره متففین خیلی کار راحتیه، چون با رذیله تطفیف به صورت واضح خدا سوره رو شروع کرده، دیگه بقیهش روشنه. الان آیه 1-6 که تهدید شدید متففین بود، فرمود که اولا متففین کیا هستن، دقیقا ما منظورمون کیاس هست متففین، و تهدیدشون هم کرد با ویل، و ریشه یابی هم کرد که اصلا چرا اینا متفف میشن، روز جزا رو باور ندارن. بعد تو سیاق دوم تهدید شدید فاجران مکذب روز جزا بود که میبادن قرآن رو تکذیب میکردن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه جزا رو تکذیب میکردن. قرآن همش قانون جزا رو توضیح داده. اینا چون قانون جزا رو در قیامت قبول ندارن، قرآن رو تکذیب میکنن، میگن اینا افسانه های پیشینیانه، ارزش علمی نداره. به خاطر همین به چی میفتن؟ به تجاوز میفتن و گناه. گناه چیه؟ همون فجورشونه. فجورشون چیه؟ همون تطفیفه. حالا خدا گفت اینا میرن جهنم، و جهنم رفتنشون سرنوشت قطعی و حتمیه. آدم متفق فکر نکنه که میتونه نجات پیدا کنه از اون ویل. یعنی شرح ویل داد خدا، که اون ویلی که گفتیم ویل للمتففین چجوری تجسم پیدا میکنه تو اون سجین. برخلاف ابرار که رفتن کجا؟ تو بهشت پر نعمتی که از شراب مقربون قراره اونجا ارتزاق بکنن. ببینید لزومن این نیست که از توی بهشت نگاه کنن، کیفیتشو نمیدونم، کیفیتشو نمیدونم، ولی مهم اینه که ببینید خود جایگاه رو داره نشون میده از نظر مقامی. اینها افرادی بودن توی دنیا ذلیل هی میشدن پیش اینا. خب بالا بودنشون رو میخواد نشون بده. یعنی توی تفاسیر اصلا کلن تکیه بر تخت و نشان آقایی و سروری دونستن، چه بسا تخت واقعی نباشه. مثلا الان کسی که رئیس جمهور میشه، امروز مثلا آقای رئیسی رئیس جمهور شد، میگن بر تخت رئیس جمهوری تکیه زد، خب بر تخت سلطنت تکیه زد. تخت که واقعا ممکنه وجود نداشته باشه که، یعنی ممکنه در امروز رو تخت تکیه نزده باشه، ولی اصطلاحا این گفته میشه، یعنی به معنای قدرته، به معنای اون مقام هست. حالا این سوالی که شما بپرسید من کیفیتش رو نمیدونم چجوری، مهمم نیست، مهم اینه که مطلب درک بشه. خب سوم، سیاق سوم کارو به جایی رسوندن متففین که اجازه نمیدادن کسی بخواد متفف نباشه، یعنی مقابله هم میکردن با جریان منفق که نقطه مقابل متففین هم. چجوری مقابله میکردن؟ مسخره میکردن. هر جا اینا رو میدیدن هم میگفتن اینا گمراه هم، اینا فلان هم. بعد ویدن قلبو الا اهل من قلبو فکهین، یه جورایی انگار پشتر اینا حرف می زدن، یعنی بین اهلشون بودن دیگه، مسخره می کردن. یعنی مؤمنین معمولا اینجوری هن دیگه، معمولا پشترشون حرف زده میشه، شماتت میشن جلو روشون، ازشون هی خلاصه آره. الان یه گروهی از مردم به خاطر چی انفاق نمی کنن؟ به خاطر همین شماتت ها. به خاطر چی هی ترس دارن از اینکه قانون های توحیدی رو عمل کنن توی زندگیشون؟ چون شما به محض اینکه تصمیم میگیری قانون های توحیدی رو عمل بکنی، همه عالم و آدم انگار اعوان انصار شیطان میشن، هی مقابله میکنن، نمیذارن که شما با توحید زندگی بکنی و مسخره میکنن، میگن عقلشو تعطیل کرده. به خاطر همین اینجا دیگه لازمه ما سوره متففین رو بلد باشیم که خدا ته دل مؤمنین چقدر گرم کرد با این سوره. یعنی تو کار نداشته باش، همه عالم متفف بودن، تو برو دنبال بر و تو این بر مسابقه هم بگیر. اون وقته که یه روزی میرسه که تو به اونها میخندی. پس الان رو صبر کن، الان کوتاه نیا، هر چقدر هم شماتتت کردن تو کوتاه نیا. سوره متففین مقابله با رذیله تطفیف هست. وای بر آنان که بس و جزا رو دروغ میشمرن و از فرمان خدا خارج میگردن و در تعامل با دیگران حق خود رو به طور کامل استیفا میکنن و از حق اونها کم میگذارن، آنگاه برای بقای سیره تطفیفی خودشون مؤمنان رو به سخره میگیرن و گمراه میخوانن. خدا پناه میبرن بر تو از تطفیف. یعنی انصافاً بدترین رذیله هست که انسان میتونه دوچار بشه. چرا؟ چون خدا تو سوره حدید اونجا میگه که اونایی که انفاق نمیکنن و بخل میورزن اونا منافقن و ته جهنم با کفار محشور میشن. خیلی باید به خدا پناه ببریم. یه عمر شیعه زندگی کردی، تهش آدم بخواد با عدم انفاق بره ته جهنم، خیلی خاری و رسوایی داره. خدا به ما رحم بکنه انشالله. انشالله که با سوره متففین بتونیم جوری به انفاق برسیم که شبیه مولامون بشیم، شبیه امام زمانمون بشیم. منفق ترین انسان روی زمین هستن الان ایشون و بتونیم مزه اون تقرب امام زمانی رو بچشیم. یعنی چون از جنس امام که بشیم مقاممون خیلی نزدیک میشه به مقام انسان کامل. اون مزه ها رو بچشیم، اون شیرینه ها رو درک بکنیم، اون زندگی عاشقانه رو بتونیم لمس بکنیم. صلوات بفرستیم.